السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبایی ها و سلام به همه شما رفقای خوب، پر انرژی و سرحال. خودم امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست باشین، وقت داشته باشین، امروز ما رو همراهی بفرمایید. اینجا به توان خداست، برنامه ای که برای شما نوجوانها طراحی شده و حرف دل شما رو ما سعی میکنیم که در برنامه‌مون بزنیم. حتما با برنامه خودتون همراه باشین از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و می‌خوایم بریم الان سراغ بخش اول برنامه و گفتگوی بنده رو با جناب آقای داستانپور ببینیم و بشنویم. بریم سراغ بخش اول به شرط همراهی شما. خیلی ممنون از همه شما نوجوانهای عزیز که همراه برنامه خودتون، برنامه به توان خدا هستین. امروز در استودیوی برنامه جناب آقای داستانپور حاضر هستن برای اینکه برای ما صحبت بکنن و همچنین که در بخش بعدی ان‌شاءالله به سوالهای نوجوانهای عزیزمون پاسخ بدن. آقا در خدمت شما هستیم اگر صحبت ابتدایی دارید.
سلامت باشید. از سلام میام خدمت شما دوستای عزیزم که از قاب تلویزیون ما تماشا میکنن و دنباله ما میکنن، انشالله که بتونیم نکات مفیدی برای شما مطرح.
خب در مورد موضوعات مختلفی ما جلسات قبل با هم صحبت کردیم. اگر که خاطرتون باشه جلسه قبلی در مورد دوستی های ممنوعه صحبت کردیم. حالا نمیدونم میخواید اشاره داشته باشید یا نه.
دو مدل دوستی ها گفتیم، دوستی ممنوعه که یه شعر خوندم دیگه، گفتیم که نیش افعی بعض موقع از اون
که پشت کامیون اینا
از اون پشت کامیونیا که بعض موقع از اون زخمی که رفیق میزنه بدتر. بعد اون رفیقایی که زخم میزنن چند دستشون عرض کردیم. یکیش که رسال شدن که خودشیفته بودن، دوم که سایی بودن که منفی باف بودن. خودشیفته و منفی باف ها گفتیم. من همینجا اول یه پرانتز باز کنم، این بحث دو طرف است، یه سکه دو روه. یعنی ما اون طرف میگیم با این آدم ها دوست نشو،
خدا من نباید داری باشیم.
احسن خوب، یعنی پنالتی خوبی بود، گلم تبدیل شد. یعنی خودمونم اینجور نباشیم. من نباید خوششیفته باشم، من نباید آدم منفی بافی باشم. اگه اینجور شدم منم آدم بیماریم، باید زود خودم رو مداوا کنم.
اینجور افراد میدونن که حالا به این صفت ها دوچار هستن؟
بعضی هاشو میشه فهمید، بعضی شاید کم تخصص اطرافی ها قضاید مو. مثلا آدم منفی باف معمولا خودشون رو میگم، من خیلی آدم منفی بافی هم. من خیلی آدم منفی بافی هم.
پس یه فرایند خودآگاهه، یعنی خود طرف میدونه.
یه قسمش بله، یه قسمی شخص میتونه خودش آگاه باشه و بدونه و حتی در صدد اصلاح و درمان در بیاد. مورد سومش که تو دوستی مشکله، تو ارتباط خود آدم هم اینجور باشه، کسایی که اصلا نمیتونن صمیمی بشن. بعضی‌ها دیدید اصلا یه دو تا یه انسداد عاطفی ان،
دیرجوشن
خیلی دیرجوشن. حالا دیرجوش بودن تازه یه طرفش، بعضی موقع دیگه بدتر از اونش اینه که یکم خواست باشون بجوشه اصلا بازخوردی اصلا وجود نداره. مثلا دیدی بعضی اصلا لبخند نگاه یادش رفت، میبینی همین الان رفته پاسگاه از خودش شکایت کرده، اومده نشسته جلو شما منتظر پاسگاه بیاد ببردش. خب این آدم یا مثلا هدیه یه موقع تو فضای نوجوانانه ده، ما تو فضای خانواده هم بعضی موقع مثال میزنیم.
بله
که هدیه شما به یه کسی میدی، اصلا کاری نده هدیه یه چیه، اصلا هدیه مفهومش چیه، یه چند خریدی،
باعث نرم شدن دلها میشه.
چرا اینقدر خریدی؟ مثلا سوپری سر محله ما ارزون ترش رو داره. خب ببینید این آدمیه چه صمیمیت تو مسیر ارتباطاتش وجود نداره. صمیمیت متوجه نمیشه. من خودم یه مورد تو بحثای مشاوره داشتیم، یه آقای بود خیلی حال روحیش خراب بود، ایشون ازدواج کرده بود، بعد یه مرتبه دچار یه انفجار شده بود تو زندگی مشترکش. میگفت خب آدم ساده‌ای بود و کم درآمدی بود، اما دوست داشت به هر سری میره دیدن خانومش یه شاخه گل ببره.
درست.
و من یه شاخه گل با علاقه و محبت میخریدم، یادم تقدیم میکردم به خانومم. یه بار که این شاخه گل بردم دادم بهش، ازم گرفت و خیلی دام اخماش رفتم، گفتم چی انگار خوشت نمیاد؟ گفت نه این گلای، ببخش حالا این اصطلاح بکنم، این گلای بی خود آشغالی که برای من میورده همیشه ختم سلت آشغال، مثلا فلانی، مثلا فلان فامیلمون همسرش براش دست گلای حالا به پول اون زمان 70-80 هزار تومانی میاره. تو من یه شاخ گل آوردیم. ببین این آدم حالا چه چشم هم چشم، بالاخره دچار مشکل عاطفیه. یعنی از صمیمیت و بلدنی این گل خود گل رو نمیبینه. چرا؟ چون روحی عاطفی نداره که. فقط میگه خب یه شاخ گل اینقدر، یه دست گل این اندازه است. در صورتی که بعضی موقع بعضی نقطه مقابلشن. میگه یه کسی یه فقیری اومده خونه یه آدم پولدار. آقا یه کمکی به من بکن. پولدار یه چم قضا گندیده داشت، ریخت توی یه ظرف داد به این گو ورد و برو. برای که مسخرش کنه. این وردش رفتی چه قضا گندیده. ریخت تو سطح زباله. رفت یه جایی گل چید. ظرف رو پر گل کرد. اومد در خونه پولدار رو زد. این ظرف گل رو تحویلش داد. این ظرف گل رو بهش تحویل داد. پولدار تادی تعجب کرد. گفت من قضا گندیده به تحویل دادم، تو گل برای من آوردی؟ گفت خب کسی به من اینو نگفته که اگه کسی پس شخصیتی، یعنی شخصیت کوچیکی نشون داد تو هم کوچیک شو. به من یاد دادن همه جا بلند همت باش، به قول خودمون مشتی باش، مرد باش. خب حالا تو تعاملات دوستانم از موقع اینه، یعنی یه کسی یه دوستی پیدا میکنه که اصلا صمیمیت بلد نیست. خب این آدم تو مورد اول گفتیم به لحاظ شخصیت آسیب میبینه، تو مورد دوم گفتیم به لحاظ روحی آسیب میبینه، تو مورد سوم به لحاظ عواطف آسیب میبینه.
درست.
یعنی هرچی این ابراز محبت یا توجه میکنه اون هیچ بازخوردی نشون
نمیده.
این میتونه خیلی مسئله ساز و مشکل ساز باشه. چهارمش کسایی هم که حالا تو دوستی های ممنون افرادی هستن که همیشه متوقع، یعنی هر کاری برش انجام بدی هرچی هم برش بازم طلب کاره. دو قورت و نیمش
باقیه.
با شنیدی داستانش ها اون قضیه ماهیه را
بل.
این یه روایت میگن که حضرت سلیمان بنا بود یه از خدا خواست که خدا میشه من یه وعده تمام مخلوقات که صدا منو میشنوند یه وعده مهمون من باشن، رزقشون رو من بدم به تعبیر عامیانه. خدا قبول کرد، گفت باش نهار مهمونی تو. اومد یه عالمه مواد غذایی کنار دریا دپو کرد، جمع کرد، گفت اینجا مثلا همه رو دعوت میکنیم اینجا بهشون غذا میدیم و رزق میدیم. صدا زد گفت کسایی که صدا سلیمانو میشنوید امروز نهار مهمونی سلیمانید، امروز رزق دون سلیمان میده به اذن خدا. تا صدا زد دید یه ماهی از دریا اومد بیرون، این قضاوا که جمع بود همشو بلعید و رفت. سلیمان وایساده بود نگاه کرد، ببخشید آقای ماهی قضیه چیه؟ خورد مهمونا گشنه موندن. گفت میگه نگفتی هر چی صدا منو میشنوه، منم یه مخلوق خدا. گفت آخه همه قضاها رو خوردی. گفت ببین من قضام روزی 3 قورته، هر وعده 3 قورت قضامه، اینی که از تو خوردم تازه نیم قورته، 2 قورت و نیمم
باقیه.
ضرب المثل شنیده باش، میگم فلانی 2 قورت و نیمش باقیه، این حدیثشه. گفت 2 قورت و نیمم باقیه. حالا اون یه نوت عرفانی به حضرت سلیمان گفت، گفت اما خدا 3 قورت رزق منو توی یه برگ میده سیر میشم، توی یه دونه برگ میده سیر میشم، اما حالا این همه خوردم شده نیم قورت. بعضیا هر کاری برشون انجام بدی 2 قورت و نیمشون
باقیه.
آدمای همیشه متوقعن، همیشه متوقع. و وای به حال زمانی که این متوقع بودن، حالا اینجا از فضای دوستی من میام بیرون، این متوقع بودن یا تو رابطه فرزند و پدری خودشو نشون بده.
بابای هر متوقع باشه،
فرزند همیشه متوقع باشه، بابای هر کاری برای بچهش میکنه. حالا ما تو بینندگان عزیزمون که بیننده این شکلی انشالله که نداشته باشه، حالا اگرم داریم که همیشه مسیر بازگشت بازه دیگه، دور برگردون داره جاده حرکت به سمت خدا. اونا که اگر اشتباه رفتن میتونن تو دور برگردون میان تو جاده خدا اگر به سمت خلاف رضای خدا رفتن. اما باباش هر کاری بکنه وظیفشه، رفیقم فلان گوشی ها داره من نداشته باشم. بابا تو که اینقدر متوقعی دنیا رو هم به پاد بریزن هیچ جا سیر نمیشی. این متوقع بودن خیلی میتونه آسیب بزنه، خیلی میتونه زندگی انسان رو با چالش مواجه کنه. و لذاست اصلا روایت دین بهترین انسان ها کیان؟ بهترین انسان ها، بهترین خصلت، بهترین ویژگی ها برای یه انسان قناعت ذکر کردن و اینکه آدم تو تعامل با دیگران توقعی نداشته باشه. حتی اگر میخوای خیلی آرام باشی، اون نوجوان عزیزم که بخواد خیلی آرامش رو تجربه کنه، حتی تو سلام علیک کردن اونم سعی کنی متوقع نباشی. خدا دوست داره من به شما سلام کنم، خدا دوست داره من به شما لبخند بزنم، من این کارو انجام میدم حتی اگه شما جواب سلام به من ندی. البته شما اینجوری نیستی داشت، شما الحمدلله اخلاق اسلامی و
خالص داری
بزرگوار. اما حتی اگه نباشه من وظیفه‌مو انجام میدم.
بله
من وظیفه‌مو انجام میدم. خدا گفته لبخند بزنید، مهربون باشید، با صفا باشید. من لبخند میزنم، حالا شاید یه چیزی لبخندی منم سوء استفاده کردم، مثلا جواب نداد یا برخوردی درستی نداشت. من پیش خودم مطمئنم اونی که خدا میخواسته انجام دادم، از کسی هم توقعی
نداشتم.
این فرهنگی که میمد تو ارتباطاتمون شکل میگیره
گلستان میشد،
گلستان میشد، واقعا گلستان.
خیلی ممنونم از صحبت‌های امروز شما. نکته دیگری نیست؟
خواهش می‌کنم. سلامت.
خب
نکته چه خیلی حالا وقت
وقتمه. خب بریم آماده بشیم برای مطرح کردن پرسش‌های شما. یه فاصله ای می‌گیریم و با آقای داستان‌پور به پرسش‌ها و سوال‌های شما جواب خواهیم داد. به توان خدا @irib.ir و 3965 دو تا راهی هستش که شما میتونید پرسش هاتون و سوال هاتون رو برای ما بفرستین. اگر میخواین پرسش های برنامه های قبلی رو ببینین و پاسخ هاش رو هم بشنوین، در کانال رسمی برنامه ما در فضای مجازی لطفاً عضو بشین به نشانی @ به توان خدا که دوستانم زحمت میکشن براتون زیرنویس میکنن. حاجا بریم سراغ سوال های امروزمون. فرمودند که سلام، من دختری 15 ساله هستم، تو مدرسه بعضیا میخوان بهشون تقلب برسونم و میگن آدم ثواب میکنه، ولی تقلب کار خوبی نیست و من بدم میاد. اگه هم تقلب ننسونم پشت سرم حرف میزنن و دوست صمیمی هم ندارم و نمیتونم درست جوابشون رو بدم. لطفا هر چه زودتر کمکم کنید، خسته شدم.
خدا ان شاء الله حفظشون کنه. خب خوبه دیگه، قدیما میگفتن طرف از بین پیامبر جرجس انتخاب کرده. الان بعضی ها از بین ثوابا فقط ثواب تقلب رسوندن رو انگار انتخاب کردن. خب این که یه توجیهه،
مثلا ثواب هست؟
نه ثواب
ثواب
حالا این که توجیه
هست شکل
مستحبی معکده. نه ببینید اصلا یه چیز ویژگی خوب که خدا تو قرآن برای انسان ذکر میکنه، میگه انسان وقتی میخواد یه گناهی انجام بده سعی میکنه، شیطان میاد این کار رو برش انجام میده، سعی میکنه تزئینش کنه، یعنی یه برچسبایی بهش بچسبونه، یه لیبلی بزنه که
اون دید ما تغییر کنه،
که حداقل خیلی عذاب وجدان نگیره، یا که خود شخص مثلا میدونه که این گناهه دیگران رو ترغیب کنه. مثلا من بدونم تقلب کار بدیه، ولی میبینم اون آدم مثلا آدم مذهبی متدینیه، بهش میگم نه ثوابه، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره.
یکی از راههای نزدیک شدن شیطان پس بله، تزئین کردن
کارهاست، کاری زشته که انجام بده. پس این که اولا ثواب چه نیست؟
بله
یک نکته. دوم من احساس میکنم هم دختر خانم هم آقا پسر، یعنی نوجوانا تو این سن باید تکلیفشون رو با چند تا چیز با خودشون مشخص کنن. یکیش حرف بقیه است. خب تقلب ندی بهت بگن هر چی میگن اینا، مثلا بچه مثبت، دبل مثبت، تریبل مثبت، هم چی همین چیزایی که بالاخره میگم، الان خیلی من بلد نیستم، این چند تاشم تو تاکسی شنیده بودم.
بله.
خب حالا این حرفه چقدر ارزش داره؟ ببین ایام تحصیل 3 سال 4 سال در بیرستان میگذره، حالا شاید اوج این مسئله تو همین سنینه.
بله.
بعد این 3-4 سال میگذره، من میمونم و اون دینی که به خودم دارم، به خدای خودم دارم، به خلق الله دارم، خب بعد یه فرقی بین اون باشه که واقعا زحمت چشیده، درس خونده، تا یه کسی که فقط میره تقلب میکنه.
مثلا شما در همین زمینه فقط نیست، ما اگه توانایی نگفتن نداشته احسان. باشیم مخصوصا تو این سن دیگه همیشه عادت خیلی. میکنیم که
میشیم عروسک خیمه شب بازی بقیه، یعنی بقیه رو میفهمن با ایجاد جو روانی، با ایجاد موج حرف‌های تون ما رو میتونن کنترل کنن، ما رو میتونن مهار کنن.
بعد خدا نکنه که یکی همینو به متوجه بشه و آدم سوء استفاده کنه،
میشه نقطه ضعف. خب من نشون بدم که اینجوری نیست، من نشون بدم مبنا دارم، یه چارچوبی دارم، تو این چارچوب به نتیجه رسیدم، این چارچوب منطقی میدونم، سفتم هستم، وایستادم، جانانم دفاع میکنم، با کسی هم بنانی درگیر شما. اما حرف اولین چیزی که مهمه، حرف تو وجود خود من برام خیلی مهم نشه. نگم وای دیدی گفتن تو بچه مثبتی، حالا بگم بچه مثبت درست شد؟
بله.
من با مهربونی برخورد میکنم، با لبخند برخورد میکنم، با روی گشاده برخورد میکنم، تقلبم به کسی نمیدم. خب قشنگم از اول بگیم ببخشید، خودت درس بخون، نه اینکه من بخیل باشم، چون احساس میکنم کار غلطیه میخوام این کار انجام ندم. پس دو تکلیفمونو با حرف بقیه مشخص کنه، یعنی حرف بقیه تو قلب ما رو سوخت نکنه، چون اگر رو سوخت کرد بعد با همین حرف میتونن هزار جور ما رو بازی بدن و هزار اتفاق تو زندگی ما میاد. سه، حالا اینا یه چنین چیزایی میگن چیکار کنم؟ مطلق میگن اصلا توجه نکن بهشون. بعضی موقع با توجه نکردن من چی به شما مطلق میگم، یه چیز میگم، وقتی ببینم شما داری هیجانی میشی، ببینم شما به هم میریزم، اما اگه به هم نریزی شما مشکلی پیش میاد؟
نه،
مشکلی به وجود نمیاد.
بعد یکی دو بار خسته میشه،
بعد یکی دو بار طرف دیگه اصلاح خوبی نیم، ولی دومش رو بذاری کلش میره دیگه. بعد خب این سه تا چهارم این جمله هم که گفتم خسته شدم، من میگم خسته نشو. خب چه شکلی خسته نشم؟ اجر و پاداشی که خدا برای صابرین مد نظر گرفته همیشه جلو چشمت باشه، مزدی که خدا به خاطر برای اهل تقوا، خدا تو قرآن میگه من اهل تقوا رو تمام وجودشون رو طلا میگیرم، حداقل بیش از ده تا قول و تضمین خدا به اهل تقوا داده. اهل تقوا چیان؟ کسایی که اونجا که باید بگن نه میگن نه، کسایی که تسلیم حرف این و اون نمیشن، کسایی که از حق به خاطر حرف این و اون کوتاه
نمیان،
اینا میشن اهل تقوا. پس من که خسته نشیم یادمون باشه یه کسی داره میبینه دمون، اون کسه هر لحظه سختی که ما میکشیم و احادیث فوق العاده عجیبی داریم، میگه صبر در سختی ها 600 درجه داره، تو از روایت میگه 300 درجه، از روایت 600، یعنی میخوام بگه خیلی درجه داره، اینا عددی که مختلفه، میخوام بگه خیلی زیاده. خب این همه درجه مال چیه؟ مال اینه که کلمه یکی به من بگه امول من از حق کوتاه نیام، میارزه؟ چرا نیارزه؟ خستگی هم نداره چون طرف حساب داره، چون خدا داره میبینه.
درست. خیلی ممنونم از شما، از این بینندمون هم سپاسگزاری میکنم. سلام، چند باره که پیام دادم اما جواب ندادین. دختر 17 ساله‌ای هستم، می‌خواستم ببینم که بعضی از آدما خیلی شانس دارن ولی بعضی هیچ شانسی ندارن، لذا از نظر پول و ثروت و زیبایی هیچکی بهشون توجه نمی‌کنه. پس اگه اینا به درد نمی‌خورن چرا خدا اینا را آفریده؟ چرا خدا می‌خواد اینا عذاب بکشن؟
خب بنده سلام عرض می‌کنم خدمتشون، بازم عذرخواهی می‌کنیم، بارها گفتیم یه بار دیگه میگیم
پیام‌ها
خب زیاده، همش نمیشه خون. بله. واقعا وقتی برنامه‌ام خیلی مختصره، مثلا روز 20 و چند دقیقه فرصت چه بیشتر نیست که، اما نشون از کم توجهی کم محلی ما به مخاطب نداره، چون همیشه میخونیم، حالا دسته‌بندی میشه، سوالای مشابه هست میشه و بعد یه تعدادش پرسیده میشه. ببینید اولا شانس به نظر من خیلی هیچ جای دنیا نداریم، میگم هیچ جای دنیا آدم های اندیشمندی نداریم که قائل به شانس باشن. آقا مثلا شانسی من یه افق تخصص گرفتم. بله یه جاهایی توفیقاتی تو زندگی آدم به وجود میاد، یعنی من یه مسیری رو دارم میرم، خدای متعال لطف میکنه مسیر هموارتر میشه، شاید یه کسی هم یه مسیری داره میره مسیر هموارتر بشه به خاطر اینکه یه امتحانی براش، اما بعضی موقع میتونه چم مسیر، اما شانس که همینجور شانس شد. استاد مطهری یه بحث مفصل دارن در مورد شانس و به شدت ردش میکنن، یعنی چیزی به نام شانس وجود نداره، چون که اکثر اندیشمندای دنیا شانس رو قبول ندارن، حتی بعضیا میگن نبوغ هم ما قبول نداریم،
نبوغ هم قبول ندارن،
در این حد میگن نوابغ هم چیزن که خیلی بیش از بقیه تلاش میکنن، درصد نبوغشون 2% 3% فرق داره ولی تلاششون به اینجا رسیده،
یعنی هوش خیلی قابل
مثلا در حد چند درصد، در حد چند درصد، ولی چون خوب تلاش کردن به نتیجه رسیدن.
پشت کار مهمه،
پشت کار تلاش زحمت. حالا ایشون هم ببینید وقتی من خودم رو قبول نداشته باشم،
بله،
خودم برای خودم ارزش قائل نباشم، خودم به خودم بها ندم، خودم رو نبینم، خودم رو احساس کنم که خیلی سطحی و کم ارزش و اضافه‌ام، توقع چی به تو، چی تو رو ببینه؟ کسی که تو خودش جهنمی درست کرده باشه از بی‌اعتمادی به خود، بی‌باوری به خود، کم دیدن ظرفیتایی که خدا در اختیارش گذاشته، این جهنم از درون داره می‌سوزونه، از بیرون چیزی نمیتونه درستش کنه. میلیاردها تومان هم که بهش بدی بعد احساس میکنه چیز بهش توجه نکرد، توجه هم کنه احساس میکنه به خاطر پولش بوده، فکر کنه به خاطر پولش هم نبوده، میترسه رهاش نکنه. این همیشه درگیره. آدمی که خود باوری نداره، آدمی که عزت نفس نداره، آدمی که کرامت نفس نداره، خدا تو رو خلق نکرده عذاب بچشی. تو با نگرش غلطه، تو با باور غلط داری خودت توی فضایی قرار میدی که عذاب آوره. میتونی این باور و نگرش رو عوض کنی، یعنی بگی خب شانس که وجود نداره، آدم ها باید تلاش کنن تا به چیزایی برسن، دستاوردهایی برسن. آدمی که مؤدب، من ندیدم آدمی که مهربون باشه آدم ها دوستش نداشته باشن. ببین یک کسی خودش رو به مهربانی میزند، یعنی تمنای محبت دیگر رو میکنه، یکی نه واقعا
مهربونه
با صفاست، قلب نرمی داره، قلب با صفایی داره، آدم ها برش میمیرن، دوستش دارن، چرا دوستش نداشته باشن؟
بله،
ما بعضی موقع میگیم شانس و این مسائل، عقب نشینی میکنیم، بعد که احساس کردیم توجهمون نشو، میگیم چرا خدا ما رو خلق کرد؟ میدونی چرا خدا تو رو خلق کرد؟ خدا خلقت کرد تا یه آدمی به شیر و شیافته با استعدادهای فوق العاده که خدا بهت داده به ظهور برسونی، به واسطش مفید باشی برای جامعه، برای دیگران مفید باشی، به دل بقیه بشینی، اونجا بدون اینکه اصلا توقع داشته باشی یا بخواهی، خود به خود بقیه میبیننده، بقیه بهت احترام میذارن، بقیه دوستت دارن، بقیه برات ارزش قائلن و بقیه حاضرن به خاطر تو، حالا خیلی شاید این کلمه سنگین باشه، حالا اصلا برات بیمیرن. اما اینجا همش مثلا خدا چرا عمر رو خلق کرد، چرا عمر مثلا فلان، اینا چیز درست
نمیکنه.
اونی چه باعث میشه ما بتونیم خوب پیش بریم، نگاهمون رو درست کنیم، بر اساس این مسئله جهت‌گیری درستی داشته باشیم.
ممنونم از شما و از بیننده های خوبمون که انقدر سوال های خوبی رو برای ما میفرستن. آقای داستانپور فرمودن سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون، یه سوال داشتم، چیکار کنیم که عاشق خدا بشیم، ذوب در خدا بشیم، فقط خودش برامون مهم باشه؟ با ذکر این نکته که ما 2 دقیقه بودن فرصت ده.
عاشق خدا شدن یه فرایند دیگه، ببین ما چه عاشق خدا هستیم،
بله،
چون درونمون خدا با محبت خودش عجین کرده، حالا بعد این عشق به ظهور برسه، به بروز پیدا کنه، یعنی من متوجه بشم این عشق هست، برای اینکه این علاقه، این محبتی که خدا از خودش تو قلب من و شما گذاشته، همه انسان ها عشق و محبت خدا رو دارن، این به ظهور برسه 2 راه داره. یک، بندگی خداست، خوشکل بندگی خدا کردن، خونه پر بندگی خدا کردن، یه بندگی گل درشت، یه بندگی تموم عیار در حد خودمون رو، نمیخوام یه چه سالو بشه مثلا پیغمبر خدا، و در حد خودمون بندگی خدا رو بکنیم. هرچی انسان بندگی خدا کنه، کم کم این عشقی که تو وجودشه شعله ورتر میشه. نام شاید دیده باشید بعضی موقع یک آتیش جایی باشه روش خاکستر گرفته، خب کم کم توش میدمن، اول خاکستر ها میره جناب، بعد کم کم آتیش سرخه پیدا میشه و یه مرتبینی گر میکشه. این دمیدنه، پیدا شدن اون آتش سرخه، بعد گر کشیدنه، یه فرایند دیگه، یه زمان بره. تو بندگی خدا هم همینه. پس اول برای عشق خدا، بندگی خدا اونجور که خدا گفته، نه اونجور که من دوست دارم. همه چیزایی که گفته من همیشه عد کنم، همیشه تیچ بزنم، همیشه قبول کنم و باش زندگی کنم. یه قسمش هم شناخت خدا. برای شناخت خدا بهترین چیزی که خیلی میتونم خلاصه مختصر مفید در حد این فرصتی که نداریم بگم، دعای جوشن کبیر یه معجون همه چی تمومه، یه معجون چی بگم، 1000 مغزه، فوق‌العاده است. بزنید ببینید چه حس بدون میده. شبای احیا میخونیم ولی دیگه هی هولیم همیشه بخونیم، دغدغه داریم تندی تموم بشه. اما تو ایام معمولی روزی 1 بند 2 بندش به شدت خوشخوراچه.
در موردش فکرم بکنیم دیگه.
اصلا همین که بخونه ترجمهشو بخونه خود به خود فکرش درگیر میشه. خیلی قشنگه. اسامی عجیب دلبری میکنه از آدم.
خیلی متشکرم. سلام کردیم آنجا دعا بفرمایید. وقت هم نداریم.
خدایا قلوب ما رو سرشار از عشق و معرفت و محبت خودت قرار بده.
اللهی آمین. متشکرم از شما. از بیننده های عزیزمون هم خیلی خیلی تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم که از برنامه امروز و صحبت هایی که مطرح شد لذت برده باشین. خیلی مخلصیم. تا برنامه بعدی. یا علی، خدایا نگهدارتون.
چه مبارک است نام سرزمینم به برکت نام فرزندان موسی بن جعفر. انگار زلف خاکمان گره در گره زلف کاظمین است که فرزندانت آمدند و شدند آبروی این خاک. از دردان دخترت بگویم و از آسمان عظمت یافته قوم، و یا از برکت ایرانم، از خورشید خراسانم، از رضای دلبندت. همه لحظه هایم نظر ذریح کاظمینت که به رضا رضا به رضای عزیز عشق به ما بخشیدی، که نه رضا که بهشت را در دل مشهدمان جای دارد.